ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در روز چهارشنبه 24 آبان 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنوید با همکارم مهران کریمی.
سپاس هانا و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. در نخستین ساعت روز چهارشنبه نظامیان ارتش اسرائیل به ساختمان‌های بیمارستان شفا، بزرگترین بیمارستان غزه، یورش برده و آن را به تصرف خود درآوردند. ارتش اسرائیل می‌گوید در این حمله به دنبال عملیاتی دقیق و هدفمند علیه اعضای حماس در یک نقطه مشخص از بیمارستان است. به گفته ارتش اسرائیل، تیم‌های پزشکی حامل دارو، غذای کودک و وسایل بیمارستانی همراه واحدهای عمل کننده هستند. در همین حال رویترز در گزارش میگوید آیت الله خامنه ای در دیدار با اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس گفته به دلیل آنکه از حمله 15 مهر حماس آگاه نبوده، به خاطر این گروه درگیر جنگ با اسرائیل نخواهد شد. این خبرگزاری میگوید که این گزارش را با اتکا به اطلاعات 3 مقام بلندپایه ایران و حماس تنظیم کرده. علی خامنه ای در عین حال به رهبر حماس گفته حمایت سیاسی و اخلاقی جمهوری اسلامی از حماس ادامه خواهد یافت، اما تهران در جنگ جاری دخالت مستقیمی نخواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این حال از اسماعیل هنیه خواسته صداهایی که در داخل گروهش خواستار دخالت ایران و حزب الله لبنان در جنگ میشوند را خاموش کند. دفتر آیت الله خامنه ای ده روز پیش خبر دیدار اسماعیل هنیه با وی را تایید کرد. گروه تندرو حماس که مورد حمایت جمهوری اسلامی است در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که دولت این کشور بار دیگر معافیت عراق برای واردات برق و گاز از ایران را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، معافیت تازه به بغداد این امکان را می‌دهد تا واردات انرژی خود از ایران را 120 روز دیگر بدون نقض تحریم‌های آمریکا ادامه دهد و دولت ایران هم از درآمد حاصل تنها می‌تواند برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند. بنابراین گزارش، حدود 10 میلیارد دلار از بدهی عراق به ایران برای خرید انرژی اکنون در بانک‌های عراق نگهداری می‌شود و مقامات آمریکایی که نامی از آنها برده نشده می‌گویند واشنگتن مطمئن است که جمهوری اسلامی نخواهد توانست از این پول‌ها برای کالاهایی که شامل تحریم می‌شوند استفاده کند. جو بایدن و شی جینگ پینگ، رئیسان جمهوری آمریکا و چین، روز چهارشنبه در سان فرانسیسکو و در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. به گفته جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، موضوع بحران غزه و مناقشه جاری میان اسرائیل و حماس از جمله در دستور کار این گفتگوها قرار دارد. کاخ سفید هفته گذشته در بیانیه برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و تحریم‌ها را نیز از موضوعات گفتگوها در این دیدار عنوان کرده بود. بایدن و همتای چینی او اولین بار سال گذشته پیش از اجلاس گروه 20 در جزیره بالی اندونزی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این نخستین سفر شی جینگ پینگ پس از گذشت 6 سال به آمریکاست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، در این ساعت ها همه نگاه ها معطوف به بیمارستانی در شمال غزه است. بیمارستان اشرفا، بزرگترین مرکز درمانی در این باریکه.
من از کادر پزشکی هستم، از مدیریت بیمارستان میپرسم چه قراره بشه، اونا هم نمیدونن.
سخنگوی دولت اسرائیل میگوید اشرفا مقصد آخر نیست و این عملیات در نوار غزه ادامه خواهد داشت.
این الان درست مثل یک عمل جراحیه که باید مثل شکم بیمار رو باید باز کنن، خب دردش میاد، دوای بیهوشی باید بزنن، ولی اگر عمل رو نکنیم الان، اگر این قدر رو ما بیرون نیاریم الان، خب دوباره برمیگرده، دوباره هزاران نفر کشته میشن.
بازداشت والدین بهایی دارای فرزند خردسال مصداق شکنجه کودک است. این رو یکی از مدیران سابق جامعه بهاییان که خود زندانی است میگوید.
این کودکان نه تنها باید با محرومیت از پدر و مادر زندگی کنند، بلکه با این فکر هر روز که با پدر و مادرهای اونها در زندان چه رفتاری میشه و این پدر و مادر.
برای شنیدن اینها بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در این مجله این روزی همراه رادیو فردا باشید. ساعت در ایران 14:06 دقیقه است و بار دیگه خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا پیوسته اید. همطور که در ابتدای این مجله هم اشاره شد، ارتش اسرائیل عملیات خودش رو در بیمارستان اشرفا در نوار غزه آغاز کرده ساعتی پیش و این بیمارستان روزها محاصره کامل بوده. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. همکارم ایلیا جزایری که در منطقه خاورمیانه هست همراه ماست. ایلیا، یه نگاهی بندازیم به تازه ترین هایی که از اشرفا میشنویم و میدونیم که اونجا چه خبر هست.
بله هانا، خب همطور که گفتی بیمارستان اشرفا که یک مجتمع پزشکی بزرگ است، بزرگترین مجتمع پزشکی در نوار غزه، چند روزی است که در محاصره ارتش اسرائیل قرار داره. شب گذشته شب بسیار سختی بود برای کسانی که در داخل بیمارستان بودن. اینطور که منابع از داخل بیمارستان به رادیو فردا گفتن، صدای انفجارها بیش از همیشه بود، بخشهایی از ساختمانها هم هدف قرار گرفت و حتی قربانی بر جای گذاشت، تلفاتی داشت. این حملات بسیار ترس و وحشت بزرگی حاکم بود. بعد از اون بود که در ساعتهای صبح ارتش اسرائیل عملیات خودش رو برای ورود به بیمارستان آغاز کرد. هم ارتش اسرائیل هم بعضی از رسانه ها میگن که الان نیروهای اسرائیلی به طور کامل کنترل بیمارستان رو در دست گرفتن و آوارگانی که در بیمارستان هستن به همراه بعضی از بیماران و زخمی ها رو به ورودی غربی بیمارستان، یعنی در پشتی بیمارستان منتقل کردن، در در غربی در الکترونیکی گذاشتن برای بازرسی این افراد، برای اون که اونها رو آماده کنن برای خروج از بیمارستان. بازرسی از بیمارستان ادامه داره و به طور مشخص بخش جراحی ها درش بازرسی الان در جریان هست. بخش کودکان هم قرار هست بخش بعدی باشه برای بازرسی و همچنین زیر زمین ساختمان و مجتمع. ارتش اسرائیل داره متهم میکنه حماس رو که از این بیمارستان، از زیر زمین بیمارستان به عنوان یک پایگاه استفاده میکنه برای عملیات خودش، به عنوان یک پایگاه برای فرماندهی عملیات خودش. البته هنوز میگه هنوز پیدا نکرده گروگان‌هایی که میگفت احتمالاً بخش از گروگان‌هایی که حماس، گروه افراطی حماس برده بود رو هنوز پیدا نکرده. گفته میشد بعضی از اینها، منابع اسرائیل میگفتن احتمالاً بعضی از اونها در بیمارستان باشن، اما بازرسی ها همچنان ادامه داره.
ایلیا، وضعیت در این بیمارستان چگونه بود؟ ما در روزهای گذشته با دکترهایی در بیمارستان اشرفا صحبت کرده بودیم، از وضعیت وخیم اونجا صحبت میکردند، از شکلی که کارهای پزشکی رو نمیتونستن انجام بدن، از داروی بیهوشی که وجود نداشت یا مواد ضد عفونی کننده. چه وضعیتی داشتیم بیمارستان؟
حالا خب ما با دکترهای صحبت کردیم، پزشکای در بیمارستان صحبت کردیم. بعد از شدت گرفتن حملات به بیمارستان، اتاقها تخلیه شده بود به همه بیماران و به علاوه آوارگانی که در بیمارستان بودن به راهروها انتقال داده شدن و این وضعیت رو بسیار دشوارتر کرده. مساحت کوچکی که در اون تعداد زیادی آواره و بیمار وجود داشتن، این علاوه میشه بر نبود تجهیزات پزشکی برای درمان بیماران و زخمی ها که دکتر سعید ابوالجدیان، یکی از پزشکان در بیمارستان اشرفا، در گفتگویی که بامداد امروز با رادیو فردا داشته در این باره توضیح داده.
يعني فيش يعني ما انت عارف يمكن انت ادرى في الشغلات فيش نظافه يعني شركات النظافه كله ما حدش فعل.
ما برای درمان بیماران و زخمی ها از تجهیزاتی که مونده استفاده می کنیم. وضعیت طوری شده که امکان تمیز کردن و ضدعفونی کردن بیمارستان دیگه وجود نداره. جراحات های زخمی ها شروع به عفونت کرده. وضعیت بهداشتی بیمارستان کاملا حداقلیه. بعضی زخم ها رو هر کاری میکنیم نمیتونیم جلوی عفونت کردنشون رو بگیریم. مدیریت بیمارستان رو خدا خیر بده. از دیروز جنازه‌ای که در محوطه بیمارستان افتاده بودن رو در گورهای دست جمعی به خاک سپردن. هم بیماران و هم زخمی ها. بیماری ها و زخم هاشون متفاوته. تجهیزات بسیار بیشتر از اون چیزی که الان هست رو برای رسیدگی نیاز داریم. تجهیزاتی که در دسترس اون هست الان خیلی ابتداییه. به تجهیزاتی که در بقیه ساختمون های بیمارستان ممکنه باشه نمیتونیم برسیم. کسی نمیتونه از ساختمونی به ساختمون دیگه بره. کسی نمیتونه که از بخشی که در اون هست خارج بشه. کسی نمیتونه حتی به طبقه‌های پایین بره چون نمیدونه میتونه برگرده یا نه. زخمی ها دارن رنج میکشن. ما سعی میکنیم روزانه پانسمان ها رو عوض کنیم. وضعیت خیلی بدتر از چیزیه که فکر میکنیم. امکانات به شدت کمه.
فانت بتعرفش صارت الاشي يعني سيء جدا الى ابعد الحدود يعني.
خب حالا این وضعیت بیمارستان در روزهای اخیر بود و شب گذشته، ولی خب این در حین که این مصاحبه‌هاش انجام میشد قبل از اون صحبت‌های شده بود که احتمالاً هر 6 سال بعد بیمارستان بشه. همزمان شد این مصاحبه با آغاز عملیات نیروهای اسرائیلی در بیمارستان. در مورد فضایی که حاکم هست در بیمارستان در اون ساعت، در ساعت‌های قبل از حمله اسرائیل و همزمان با آغاز عملیات نیروهای اسرائیلی، سید ابوالجدیان هم توضیح داد که در این باره میشنم.
کسی نمیتونه پیش بینی کنه چی قراره بشه. مردم بین خودشون حرف میزنن. یکی میگه میخوام بیان همه رو بگردن، یکی میگه میخوان جوونا رو بکشن، یا اینکه سکایی برای بازرسی دارن. حتی کادر پزشکی نمیدونه چه قراره سرش بیاد. من از کادر پزشکی هستم، از مدیریت بیمارستان میپرسم چه قراره بشه. اونا هم نمیدونن. فقط سازمان صلیب سرخ به مدیریت بیمارستان گفته که اسرائیلیا میخوان وارد بیمارستان بشن. خب میخوان توی بیمارستان چی کار کنن؟ میخوان با بیماران و آوارگان چی کار کنن؟ صلیب سرخ فقط گفته که میخوان داخل بشن. فقط همین، فقط همین جمله رو گفتن. اشغالگران میخوان وارد مجتمع پزشکی بشن. خودتونو آماده کنید.
در حالی صدای این پزشک رو از بیمارستان اشرفا می شنیدیم که صبح امروز ساعت ابتدایی بامداد با ما صحبت کرده بود که ساعتی پیش رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته که بار دیگه ارتباط با کادر پزشکی در بیمارستان اشرفا در نوار غزه قطع شده پس از اینکه نیروهای اسرائیلی وارد این بیمارستان شدند و تدروس ادهانوم گفته بسیار نگران هست این سازمان بین المللی از وضعیتی که برای امنیت بیماران و پزشکان در اونجا در جریان هست. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بن سبتی سخنگوی دولت اسرائیل به فارسی و از او پرسیدم که آیا عملیات در بیمارستان اشرفا پایان کار دولت اسرائیل هست با توجه به تمرکزی که روی این بیمارستان داشته. از بن سبتی در اسرائیل بشنوید.
اولا عملیات ادامه خواهد داشت چون تمام نوار غزه تبدیل شده به یک لانه پرپیچ و خم تونل های این خرابکارها و از هر گوشه و کنار اینها میتونن سر در بیارن، دوباره فعالیتشون رو آغاز کنن، از رهبراشون نگهداری کنن اونجا، از برنامه هاشون، از سلاحاشون، از گروگان ها که در اختیارشون هست. پس این موضوع در اونجا تموم نمیشه. این بیمارستان همونجور که میدونین روی دهنه اصلی اون تونل هایی که حماس درست کرده و در طول سالها پیش برده و به همه جا وسعت داده در نوار غزه، در اونجا سلاح‌ها، گروگان‌ها، رهبرانشون، همه اینها یافت میشن و به خاطر همین متاسفانه اصلا یک چیز عجیبیه که ما بگیم این بیمارستان تبدیل شده به هدف، ولی ارتش اسرائیل با خیلی دقت با خیلی ظرافت داره کارو پیش میبره.
شما میگید که این حماس میتونه خودش رو بازتولید بکنه، اشکال مختلف داشته باشه، این عملیات ادامه داشته باشه، اگر که مثلا بر مبنای کنوانسیون ژنو رفتن به بیمارستان در خطر قرار دادن جون غیر نظامیان، بیماران، مجروحان، کسانی که به اشفا پناه بردن، چرا این اولویت قرار گرفته این بیمارستان با توجه به اینکه شما میگید این عملیات میتونه مدت ها هم ادامه پیدا بکنه و حماس همینطوری به کار خودش هم ادامه بده؟
جون حتی یک نفر، یک نوزاد، یک پزشک فرقی نداره و با بچه های اسرائیلی هم فرقی ندارن و ما همیشه متاسف هستیم از هر جونی، ولی باید اینو بفهمیم که کسی که اینها رو در خطر قرار داده و این یک شعار نیست، کسی که اینها رو در خطر قرار داده و میگم وقتی وسایل پزشکی براشون اومدن شلیک کردن از داخل بیمارستان، اینو باید با کنوانسیون ژنو بسنجیم که چجور میشه که یک سازمانی داره از اینکه کشور نیست سود میبره و سوء استفاده میکنه از مردم خودش و اینجوری هم این طرف موضوع رو گرفته و اون طرف موضوع رو گرفته، یکم شبیه رژیم ایران شده که هر وقت میخواد کشور، هر وقت نمیخواد یهو تروریسته. این کار درستی نیست و این الان درست مثل یک عمل جراحیه که باید مثل اون شکم بیمار رو باید باز کنن، خب دردش میاد، دوای بیهوشی باید بزنن، ولی اگر عمل رو نکنیم الان، اگر این قده رو ما بیرون نیاریم الان، خب دوباره برمیگرده، دوباره هزاران نفر کشته میشن. چرا جوانهای اسرائیلی باید در یک فستیوال موسیقی در حال رقص کشته بشن و مردم خود غزه پا نمیشن بر ضد همین حماس که اونها رو الان به خطر انداخته؟
آقای سبتی، اینا سوالای اساسی بله. که مطمئنن خیلی میشه دربارش بحث کرد، مخصوصا روی بله. کردی که مردم در خود غزه به حماس دارن و این اتهامی که علیهشون مطرح میشه که آیا باید قیامی میکردند در مقابل حماس یا خیر. به هر حال میدونیم شرایط در غزه در تمام این 16-17 سال چگونه بوده، اما مسئله که الان وجود داره، شما سخنگوی دولت اسرائیل به فارسی هستید، میدونم سخنگوی ارتش نیستید، اما استراتژی دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل برای روزها و هفته های آینده چیست؟
از نظر سیاسی من واقعا نمیتونم داخل مسائل ارتشی بشم، چون واقعا هم برنامه هایی که دارن به کسی معلوم نمی کنن و مسلما در رسانه ها نمیگن، ولی اون چیزی که در فکر اسرائیل هست این که ممکنه که این جنگ حتی تا یک سال هم طول بکشه، چون واقعا ریشه کن کردن یا تقریبا ریشه کن کردنه حماس که الان برای اسرائیلی ها الان واقعا مثل داعش که خیلی طول کشید، ولی خب الان آنچنان واقعا تضعیف شده، خب که دیگه میشه گفت تقریبا اثری از داعش در دنیا نیست، اون طور میخوان به این هدف برسن و مسلما در این راه متاسفانه هزینه های زیادی از دو طرف داده خواهد شد.
الان در زمانی صحبت میکنیم که از روز گذشته راهپیمایی خانواده گروگان ها از تل آویو به اورشلیم آغاز شده، کسانی که خواستار این هستند که اولویت باشن عزیزانشون در این عملیات نظامی و هیچ اثری از این گروگان ها نیست. فکر میکنید که واقعا چه اولویتی دارند این افراد در این عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده؟
ببینید یک وضع عجیبی اینجا پیش اومده و میدونم که خیلی سخته، هم توضیح دادنش برای خود منم سخته و در غرب خیلی سخته این منظره رو تصور کردن که از یک طرف اسرائیل میگه که ما به جنگ ادامه میدیم به صورت توتال، به صورت تمام عیار، و از یک طرف هر تلاشی رو که لازم باشه و هر قدمی رو که مثبت حتی برای طرف دوم باشه برمیداریم که بتونیم اینها رو آزاد کنیم، ولی جزئیاتش خب بازم سری هست، چون نمیخوان که این قراری که اگر به وجود بیاد به خاطر مثلا حرف در رسانه ها
آخه این قرار آقای سبتی چگونه میتونه به وجود بیاد وقتی که ارتش اسرائیل عملیات به گفته شما تمام عیاری رو داره پیش میبره که میتونه جون اون گروگان ها رو هم در خطر قرار بده؟
درسته، این مسئله یه که من واقعا خیلی سخت توضیح بدم کسی که در خاورمیانه مثلا در این منطقه اسرائیل و اعراب نیست خیلی سخت توضیح دادن. در سالهای قبل هم وقتی خب تعداد خیلی کمتری بودن از گروگان‌ها که اونها هم بودن و عملیاتی بود، یک جوری ببینید به خاطر که اونها برگ برنده طرف دیگه هستن، برگ اطمینانی طرف حماس هستن، اونها خودشون آنچنان از اینها محافظت میکنن که هیچ آسیبی بهشون نرسه. پس از این نظر یک جوری از نظر فهم و درک هم اطلاعاتی و هم تشخیص که سالها حماس رو میشناسن، میدونن که تا اونا تا اونجایی که بشه اینا نمیذارن، خودشون نمیذارن.
یعنی اسرائیل جان شهروندانش رو، تضمینش رو به خیال این که حماس از اونها به عنوان برگ برنده میخواد استفاده بکنه در خطر ممکنه قرار بده، با تصور این که ممکنه که اینها به خاطر برگ برنده بودن حفاظت بشن.
فقط خیال نیست، فقط خیال نیست، چون اینها بر اساس مسئله اطلاعاتی هست. اگر مثلا اخباری به دست اسرائیل برسه که مثلا اون اشخاص حماس به این نتیجه رسیدن که اونها رو خدای نکرده بعد مثلا ادهیشون رو از بین ببرن، خب این باعث تغییر تصمیم ها و یا مثلا توقف عملیات یا میتونه حتی مثلا تشدید عملیات بشه اگر به این نتیجه برسن که آتش بس مثلا فایده ای نداره. هر مسئله میتونه یک تصمیم های جدیدی به وجود بیاره. اینهایی که برای همین گفتم که شما اینجا که کسی نیست خیلی سخت تصورش که چقدر دنبال اطلاعات میگردن، چقدر دنبال مسائلی میگردن که هرچی دقیق تر باشه. مثلا همین مسئله بیمارستان، از چه دری وارد بشن، مثلا ممکنه یک ساعت قبلش اطلاعاتی بیاد که به این نتیجه برسن از طرف شرق برن و نه از طرف غرب. همه چی خیلی زود تغییر میکنه.
بن سبتی سخنگوی دولت اسرائیل به فارسی بود که با ما صحبت میکرد. در تازه ترین خبرها منابع از ورود 25,000 لیتر سوخت به غزه از گذرگاه رفح از مرز با مصر خبر دادن. مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد میگه بیمارستان میدان جنگ نیست. اینها و بیشتر از اینها رو در radiofarda.com میتونید بخونید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
چهارده و 21 دقیقه در ایران هست. بپردازیم به موضوعی که فریبا کمال‌آبادی از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران و کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی مطرح کرده. او در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به بازداشت شهروندان بهائی دارای فرزندان خردسال این موضوع رو مصداقی از شکنجه خونده. تأکید کرده که این قبیل دستگیری‌های والدین دارای فرزندان خردسال تأثیرات منفی جبران ناپذیری بر کودکان و والدین اونها داره. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی نیز در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این موضوع میگه.
بله، متاسفانه کودکان باهایی و کلن باهاییان در ایران نسل در نسل به روش های مختلف مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. کودکان از اول زندگیشون که در خانواده هایی به دنیا میان که همیشه آزار و اذیت دیدن، حتی بعضی موقع ها پدر یا مادر و حتی هر دو نفر به زندان رفتن و بعد وقتی که وارد مدرسه میشن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن به خاطر باهایی بودن، یا حتی در کتاب های درسی در ایران با نفرت پراکنی در مورد باهاییان و پیامبران باهاییان صحبت شده و کودکان باهایی اگر حرفی در حمایت از دینشون یا اعتقاداتشون در مدارس بزنن مورد آزار و اذیت قرار میگن و حتی در بسیاری از موارد اخراج میشن از مدارس و بعد از رفتن به دانشگاه محرومن به خاطر اینکه باهایی هستن. ضمن اینکه باید توجه کرد که یکی از آزاردهنده ترین مورد سرکوب باهاییان و کودکان باهایی این هست که کودکانی که پدر و مادرشون هر دو به زندان فرستاده میشن، یا حتی یا پدر یا مادر، این کودکان تنها باید با محرومیت از پدر و مادر زندگی کنن، بلکه با این فکر هر روز که با پدر و مادرهای اونها در زندان چه رفتاری میشه و این پدر و مادرها افرادی هستن که هیچ جرمی مرتکب نشدن، فقط باهایی هستن، فقط به خاطر اعتقاداتی که دارن و آزار و اذیتی که به بهائیان در ایران میشه فقط به اونها وارد میشه به خاطر باهایی بودن، به خاطر اعتقاداتشون، و اینکه این کودکان و بسیاری دیگه از بهائیان در ایران مورد آزار و اذیت‌های مختلف از جمله زندان، محکومیت‌های طولانی، محرومیت از تحصیل، شغل و بسیاری دیگه از محرومیت ها فقط به دلیل اعتقاداتشون هست، واقعا امریکت بسیار بی عادلانه در ایران.
خانم فهندج، به نظر میرسه که فشار بر بهائیان در سال گذشته و سال جاری بسیار بیش از گذشته شده. حتی کسانی که قبلا به 10 سال زندان محکوم شده بودند، حبس رو گذروندن و باز هم دوباره به 10 سال زندان دیگه محکوم شدن. به خانه سالمندان یورش برده شده و بعضی دچار سکته های قلبی شدن و مکافات های دیگری. تصور میکنید که علت تشدید فشارها چه هست؟
بله، متاسفانه توی همه این دهه‌ها و مخصوصا چند سال گذشته همیشه فراز و نشیب‌های توی آزار و اذیت بهائیان در ایران بوده و چیزی که مشخص هست اینه که دولت ایران همیشه از فرصت های استفاده میکنه برای سرکوب جامعه باهائی، مخصوصا زمانهایی که شاید توجه مردم و رسانه ها به اتفاقات دیگری جلب هست، برای آزار و اذیت بیشتر گروه هایی که همیشه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن مثل باهائی ها. ولی یک مورد دیگه هم این هست که همیشه ما اون روندی در ایران دیدیم این هست که همیشه وقتی که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر میشه، با این روند ما میبینیم که آزار و اذیت باهائی ها در ایران هم افزایش پیدا میکنه. خیلی مواقع بعد از اون آزار و اذیت دیگر گروه ها به خاطر باورهاشون افزایش پیدا میکنه.
خانم فهندش، گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا و گزارش آزادی های مذهبی در روزهای گذشته تداوم نقض اساسی ترین حقوق بهائیان در ایران رو بخشی از رویکرد هدفمند جمهوری اسلامی خونده. شما تصور میکنید چه هدفی رو جمهوری اسلامی با آزار بهائیان دنبال میکنه؟ اینکه اونها رو مجبور به ترک ایران بکنه؟
ببینید، هدف دولت ایران همیشه نسبت به باهائیان یکی بوده و اینم این هست که جامعه باهائی رو به عنوان یک جامعه از بین ببره، و این رو ما در سندهایی که خود دولت ایران اونها رو، یعنی سندهای دولتی هست و حتی خود شخص آقای خامنه‌ای اینها رو امضا کرده. یکی از مثال‌های این سندها هم سند که به اسم مسئله باهائیان معروف هست رو می‌دونیم که در این سندها دولت ایران نوشته که باید با باهائیان طوری رفتار بشه که پیشرفت اون مسدود بشه، و هدف دولت ایران این بوده که جامعه بهائی رو به عنوان یک جامعه در ایران از بین ببره، و کاری که نتونسته انجام بده، نه تنها نتونسته انجام بده، و ما امروز می‌بینیم که بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از ایران به حمایت از بهائیان پیوستند و روش‌ها و تلاش‌های دولت ایران برای یک از بین بردن جامعه بهائی و دو نفرت پراکنی بر علیه بهائیان در میان ایرانیان کار نکرده و در حقیقت برعکس این اتفاق افتاده.
اجدبی سیمین فهندش رو میشنیدید، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، که همکارم الهی روانشاد با گفتگو میکرد. اما دو گزارش آب و هوایی جداگانه که از روز گذشته توسط سازمان ملل متحد و همچنین یک نهاد غیر انتفاعی منتشر شده، هشدار میده که کشورهای جهان در اجرای سیاستهای مورد نیاز برای کنترل گرمایش جهانی عقب موندند. اردشیر طیبی نگاهی داره به این دو گزارش.
یک تحقیق تازه در زمینه وضعیت آب و هوا در جهان نشان می‌دهد که کشورهای جهان تقریباً از تمام سیاست‌های مورد نیاز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عقب ماندند. بر اساس گزارش سال 2023 State of Climate Action، زغال سنگ باید 7 برابر سریع‌تر از آنچه اکنون اتفاق می‌افتد حذف شود، جنگل زدایی باید 4 برابر سریع‌تر کاهش یابد و حمل و نقل عمومی در سراسر جهان باید 6 برابر سریع‌تر از حال حاضر توسعه یابد تا جهان بتواند از وخیم‌تر شدن تغییرات آب و هوایی پیشگیری کند. بنابر این گزارش، چشم‌انداز حفظ دمای جهان تا سرحد 1.5 درجه بالاتر از دمای پیش از دوران انقلاب صنعتی با رویه فعلی ممکن نخواهد بود. 2 سال پیش کشورهای جهان در اجلاس گلاسکو متعهد شدند که بودجه عمومی سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند تا با همکاری جهانی جلوی فراتر رفتن گرمای جهان را بگیرند. اما با این حال بسیاری از کشورها در حال توسعه تولید سوخت‌های فسیلی هستند، از جمله در بریتانیا که هفته پیش دولت مجوزهای جدیدی برای پروژه‌های اکتشافی در دریای شمال اعلام کرد. بر اساس این گزارش، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در اوایل سال 2022، تأمین مالی دولت‌ها برای سوخت‌های فسیلی به شدت افزایش یافت و یارانه‌ها نسبت به نرخ‌های سال 2020 تقریباً 2 برابر شده و به بالاترین سطح خود در 1 دهه اخیر رسیده است. گزارش دیگری که در همین زمینه که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده نیز بر همین نکته تأکید می‌کند که برنامه‌های اقلیمی دولت‌ها برای محدود کردن افزایش دمای جهانی و برآورده کردن توافقنامه پاریس کافی نیست. این گزارش که دومین گزارش تغییرات اقلیمی است که توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، به برنامه‌های کشورها برای گذار به صفر کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا اواسط قرن جاری پرداخته است. بر اساس این گزارش، اگر همه استراتژی‌های بلند مدت به طور کامل و به موقع اجرا شود، تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌ای تقریباً 63% کمتر از سال 2019 خواهد بود. قرار است نمایندگان کشورهای جهان از روز 9 آذر در دبی جمع شوند تا روند پیشرفت و تطبیق با توافقنامه آب و هوای پاریس را بررسی کنند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا، اما اگر میخواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال کنید. اونجا همکارانم دقیقه به دقیقه اخبار رو به روز میکنند. بخش بعدی خبرها از رادیو اما ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.